بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. خیر و برکت باشه 53 نشست تراپی با مثنوی شریف و حضرت رومی. انشالله که روح زیبا جانت مهیای دریافت معانی و شفای نهفته درونش باشه. با هم زمزمه کنیم در این لحظه سخاوتمند. در نام خداوند زنده فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کنه. مرا می خوانم تمام نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. با بازرگان همراه بشیم که سوگوار توتیشه. بیت 1714. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. توتی من، مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. هرچه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آمدم. مرثیه رومی از زبان بازرگان در وصف توتی، نمادی از وصف و مرثیه برای مرغ جانه. این جان قبل از اینکه این جسم پیدا بشه، شکل بگیره، متجلی بشه، حضور داشته. یعنی از الست که قرارها مشخص می شده، پکیج های زندگی تعیین می شده، جان ما حاضر و ناظر بوده. هرچه روزی داد و ناداد آیدم، روز اول گفته تا یاد آمدم. ذهن ما بی خبره، اما جان ما با خبره از فقر و غناها، راحت و رنج هایی که ما انتخاب کردیم برای تجربه. توتی که آید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. این مصرع اشاره داره به آیه های 3 و 4 سوره نجم. انگار که معنای آیه ها تبدیل به بیت شده. با هم زمزمشون کنیم تا با میدان انرژیش هماهنگ بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ما ینطق عن الهوا، و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید. ان هو الا وحی یوها، گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود نیست. این آیات در توصیف پیامبره. ما مرسل و پیامبر بیرونی داریم و مرسل و پیامبر درونی. هر دو از یک منبع تغذیه می شند و نازل شدن وحی یعنی دست یافتن به سرمنشأ علم الهی. اعلام ختم مرسل یعنی اینکه بشر به درجه ای از خرد و آگاهی و رشد و تکامل رسیده که بتونه از طریق جانش به سرمنشأ علم الهی وصل بشه. البته که این وصل شدن، دسترسی بنا به سطح آگاهی و رشد ما اتفاق میفته. هر چقدر مجرای وجود ما از ظلمت‌ها، کفرها، دیتاها و حسها و خاطرات، کلن هر چیزی که به وجود ما جرم میده پاک بشه، این دسترسی ناخودآگاهی اتفاق میفته. یعنی لازم نیست که تو تکنیک خاصه انجام بدی، تو مراقبه خاصی بشینی. از همین زور زدنهایی که باب شده برای باز کردن چشم سوم، برای رفتن به ابعاد بالا، دسترسی به وحی آداب داره. مرکب و مجرای دسترسی به وحی هم جان ماست. وحی جریان علم الهیه که هر گیرنده‌ای بنا به سطح آگاهیش اون رو به یه شکلی حس میکنه. پیغمبر صدای جبرئیل رو میشنید. این صدا صدایی که با گوش بشه شنید نیست. صدایی که با حواس جان میشه گرفتش. بذار شبیه سازی کنیم. تا حالا شده یه چیزی گم کنی و ناگهانی یادت بیاد که کجا گذاشتی؟ این یه نوع شنیدنه. یه نوع شنیدنم فقط حسه. نه صداست، نه نوره، نه کلامه، نه کلمه است. فقط یه حس شیرین، مسرت بخش و شفا دهنده است که پر از علم و آگاهیه. تو لحظه‌ای که این حس به جان تو جریان پیدا می‌کنه، برای تو ترجمه نمیشه در شکل کلمه یا علم خاص. اما طی زندگی متوجه میشی که آگاهی در سطح دیگه‌ای قرار گرفته. خیلی از سوالات پاک شده و اصلا تو خودت جواب شدی. نیاز به دونستن نداری. خود آگاهی شدی. یه غلط شناختی که برای ما اتفاق افتاده اینه که ما را افتادیم به یه دانستن. این دانستن مربوط به ذهنه. چون تمام جهان براش ناشناخته است. و اصلا جهان رو داره با یه فرکانسی که بدنش ترجمه میکنه میشناسه. آنچه که ما میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میچشیم، حقیقت آنچه که هست نیست و بر اساس گیرنده هامون و سطح آگاهیمون. یه میدانی شدیم برای دریافت و تجربه. در حقیقت ما یه آنتنیم که امواج اطرافمون رو بر اساس سطح آگاهیمون دریافت و دوبله میکنیم. اهمیت توبه و تطهیر و پاکسازی اینجاست. چون ما امواجی رو که دانلود میکنیم بر اساس هماهنگی با دیتاهای درونمون دوبله میکنیم و آنچه که درون ما از علم، خاطرات، احساسها وجود داره روی دوبله ما تأثیر میذاره. حقیقت جهان لا زمان و لا مکانه. توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. جان ما این خاصیت رو داره که در لا زمان و لا مکان، خارج از محدوده این زمان و مکانی که ما اسیر شدیم، از لحظه حال ممتد جاری برامون آگاهی بیاره. نمیدونم بتونی درک کنی یا نه. هیچ اتفاقی در زمان و مکان خاصی حاصل نشده. همه چیز فقط هست. ما اگه به اندازه کافی از زمین فاصله بگیریم، میتونیم ببینیم که خیلی از اتفاقاتی که ما به گذشته نسبتش میدیم همکنون در جریانه. ما فقط از ارتعاش و مدارش خارج شدیم. چطور بعضیا میتونن آینده رو ببینن و پیش بینی کنن؟ فقط با قرار گرفتن در فرکانسی که محدودیت زمان و مکان رو برمی‌داره. ما اینطوری تعریف می‌کنیم که بوده، هست، خواهد بود. اما همه چیز هست. بوده و خواهد بود نداریم. هر چقدر که ما بیشتر در بعد لطیفمون زیست کنیم، این رو بهتر درک می‌کنیم. و پیامبرانی که برای هدایت نسل بشر اومدن، بیشتر در بعد لطیفشون زیست داشتن و مهمه که اجازه ندادن که سواد و علم دوره اسیرشون کنه. لقب پیغمبر ما که خاتم مرسلین امی بوده. امی یعنی فارغ از علم زمان. وجودی که اجازه میده طبیعت، غریزه، خود هستی و جریان زندگی آموزشش بده. مریم مقدس هم به شکلی امی بوده. تمام زندگی خودش رو پاکیزه نگه داشته و این باعث شده که دو بعد زنانه و مردانه درونش متعادل و همسطح روش کنه. اینه که برای بارداری نیاز به پیوند بیرونی نداشته. بقیه پیامبرها هم بلا استثنا خلوت و حجاب و چله نشینی از ارتعاش و انرژی مردم زمانشون داشتند. چیزی که ما ازش غافل موندیم. و برامون خارق العاده، خرق عادته که کسی رو این بعد خودش کار کنه و از طریق جانش متصل بشه به لازمان و لامکان علم الهی. همون اتفاقی که اسمش رو ما میذاریم وحی. پیامبر درونی ما جان ماست. موسای درون. سواد وصل و گفتگو با این موسای درون رو ما ذره ذره با اطاعت از اوامر الهی به دست میاریم. امر و نهی الهی مثل بکن نکن پدر مادر نیست. حکمت عظیمی پشتش داره. هر امر و هر نهی الهی قاعده و قانون زیستیه که باهاش میشه ما ارتباطمون رو با جان زنده نگه داریم. از اون طرف توبه و تطهیر، پاکسازی، مجرای درون ما رو در سلامت برای اتصال نگه می‌داره و شکرگزاری نسبت به نعمات زندگی جریان حی انرژی خدا رو به جان ما سرایت میده. با رعایت این آداب ما یه مجرای پاکیزه، زنده و متصل هستیم موقع وصل، موقع نماز، نیایش، ذکر نام یار، تلاوت قرآن. شاید باورت نشه ولی نیاز چندانی نیست که تو معنای واژه‌های عربی رو بدونی. خیلی عرب داریم که درکی از معنای قرآن نداره. پس عرب زبان بودن نیاز برای محرم آیه‌های قرآن شدن نیست. ما باید مجرای وجودمون رو برای اتصالات جان با وحی الهی در سلامت نگه داریم. تجربه شکوهمندی میشه زندگی اگر ما قوانین الهی رو رعایت کنیم. عجیبه که با وجود اینکه تعریف و توصیف این امکان در وجود ما به گوشمون رسیده، همت نمی کنیم که برای جریان گرفتنش، برای برخورداریش بها پرداخت کنیم، قوانینش رو رعایت کنیم و از این موهبت برخوردار بشیم. اندرون توست آن طوطی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. میبرد شادیت را تو شاد از او، میپذیری ظلم را تو داد از او. این مرغ خوش الهان و آگاه به اسرار الهی در وجود همه ما هست. کالبدهای ما مثل یه قفس شده برای این مرغ. در به این قفس کی باز میشه؟ وقتی ما در مراقبه، نیایش، اتصال تمرکزمون رو میاریم بر بعد لطیفمون. این کار مثل اینه که ما لحظاتی در به قفس مرغ جان رو باز کنیم. چقدر این باز کردن درب به روی مرغ جان مهمه که از سحر ما دستور نماز داریم، اونم نه یه بار دو بار، در 5 وعده. در سوره زاریات آیه 20 و 21 به حضور این موهبت در وجود ما اشاره شده. با هم زمزمش کنیم که به یاد بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم و فی الارض آیاتون للموقنین. و در عرض وجود شما نشانه هایی هست برای اهل ایمان و تقوا. و فی انفسکم افلا تبصرون. این موهبت در تک تک شما وجود داره. آیا نمی بینیدش؟ حسش نمی کنید؟ روح زیبا، جوابت به این سوال چیه؟ آیا نمی بینیمش؟ حسش نمی کنیم؟ ازت می خوام که این معانی رو به شکل اسطوره، حرف قشنگ و در مورد از ما بهترون نشنوی. در حال شنیدن توصیف خودمون از زبان رومی هستیم. این مرغ که پیام‌آور معشوق، پیام‌آور شاه عالمه، در وجود همه ما هست. و از اونجا که تمام این کالبدها، نفس، تمام نرم افزاری که ما رو احاطه کرده، مجاز و حقیقت ما، اصل ما، با کیفیت و خاصیت مرغ جان یکیه، ما بسیار بر این وجود عاشقیم. در اصل این مرغ، این پرنده، ذات الهی و روح انسانیه. همه چیز داره از همین ذات و روح تعین و تجلی پیدا میکنه. اینه که همه چیز تو این عالم با این که برای ما ناشناخته است، اما یه بوی آشنایی داره. و به خاطر همین بوی آشناست که میبرد شادیت را تو شاد از او، میپذیری ظلم را تو داد از او. در ذات و باطن ما بر سختی و آسانی جریان زندگی راضی هستیم. هر وجود، هر ذره که تجلی پیدا کرده نمودی از معشوق ماست. به اصطلاح عکسی از خالقه. چون صفات خالق رو در خودش داره. شیفته شدن ما بر جهان جسم و ماده هم به همین خاطره. چون هر چیزی تو این عالمه نشونه ای عکسی عطری از معشوق با خودش داره. و ما یه خاصیت جالبی داریم. جهان رو آنگونه که هست نه. آنگونه که هستیم تعریف میکنیم. اینه که ابتدا منفعت و مطلوبیت هر چیزی رو بر اساس سوابق و پیش‌داوری های ذهنیمون تجسم میکنیم و همون رو از عالم طلب میکنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. در هر مطلوب، چه جسم باشه، چه ابزار باشه، چه از طبیعت این عالم باشه، ما خواسته های خودمون رو و آن چیزی رو که نسبت بهش علاقه داریم، مهر داریم، عشق داریم رو فرافکنی میکنیم. یه ابزار رو وقتی مطلوب میدونیم که به ما خدمت کنه. یه آدم رو وقتی دوست میداریم که مطابق میل ما رفتار کنه و ما کنارش احساس ارزشمندی کنیم. ما آدم ها رو به خاطر اون چیزی که هستن دوست نداریم. به خاطر حسی که به ما میدن یا خدمتی که به ما میکنن دوست داریم. نشونش هم این که وقتی اون حسی رو که دلت میخواد باهاش نداری یا رفتاری که ازش توقع داری انجام نمیده، میره تو فاز خشم، توقع، دلخوری، گله و شکایت. پس ما در اصل هیچ کس و هیچ چیز رو دوست نداریم مگر فرافکنی های خودمون رو در اون کس و اون چیز. میشه گفت که ما اصلا عاشق کسی و چیزی نمیشیم. ما جذب فرافکنی های خودمون، دلخواسته های خودمون، تعریف های خودمون، تجسم های خودمون در تصویر و اتفاق و شخص مقابلمون میشیم. به این توصیف خوب فکر کن. حالا شکل عظیم ترش داره اتفاق میفته در رابطه خالق با مخلوقاتش. خالق در حال تجربه و مشاهده خودشه در تجلیاتش. در اصل خالق و مخلوق، عاشق و معشوق یکیه. پروردگار عاشق بر تجلیات خودشه که خودش هستند. با یه همچین توصیفی دیگه عدالت و بی‌عدالتی بی‌معنی میشه. فقر و غنا بی‌معنی میشه. بیماری و شفا بی‌معنی میشه. همش تجلیاتی از روح الهیه. و پروردگار داره با عشق جلوه های مختلف از تجلی خودش رو در بی شمار و بی نهایت از ظرف ها تجربه میکنه. ما این شانس رو پیدا کردیم که ناظر این تجربه باشیم. این حقیقت خیلی مهمه. زبدر هزار بشنو. اگر همه خودش هستیم، کی در حال تجربه رنج و شادیه؟ کی در حال تجربه خنده و گریه است؟ کی در حال تجربه بیماری و شفاست؟ به یاد بیاریم که من و تو فقط یه ناظر همراه هستیم. این ناظر میتونه با جریان خیر همراه بشه، میتونه با جریان شر همراه بشه. دو قطب آفرینش. وقتی با جریان شر همراه میشیم، آنچه که مشاهده میشه رو قضاوت میکنیم. اما وقتی با جریان خیر همراه میشیم، از دید عشق فقط آنچه که هست هست. بنا به سطح شعور و آگاهی ما، آنچه که هست با موجش به ما یه حالت متفاوت میده. بکن یه سنگ میفته تو آب، اون موجی که ما مشاهده میکنیم حالتیه که ارتعاش و جرم سنگ به آب داده. تمام اتفاقات همین شکلیه. شبیه یه سنگی که میاد تو امواج ما. اگه مثل آب با جریان زندگی روان باشیم، اون سنگ هم به ما زیبایی میده، هم یه موج هماهنگ با ریتم منظم. اگر مجرای وجود ما مثل یه جوب، مثل یه برکه که پر از آشغال شده، دچار انسداد شده، نمیتونه موج جدید رو از خودش عبور بده. سنگ یا هر چیزی که سمت برکه اون جوب پرتاب بشه، تبدیل میشه به بار، به زباله، گیر میکنه بین انسدادها. اون انسدادها رو به شکل زباله میبینیم. اما در حقیقت ارتعاشه که گیر افتاده و سنگ نمیتونه باهاش هارمونی و نظم خودش رو پیدا کنه. وجود ما دقیقا شبیه برکه است. اگه هر روز طبق سفارش و امر الهی ما این برکه رو پاکسازی و به روز رسانی بکنیم، اجازه بدیم که انرژی حی الهی در برکه وجودمون جریان داشته باشه، هر اتفاقی رو که تجربه میکنیم با نظم و هماهنگی امواج ما خودش رو وفق میده. اما اگه باورهای ناهماهنگ با علم الهی و حقیقت جهان داشته باشیم، از اون بدتر، حسها و خاطراتمون رو نگه داشته باشیم، پاکسازی نکرده باشیم، در گذشته یا آینده مونده باشیم، همش مثل زباله هایی که اتفاقی که میاد درونش اسیر میشه و باعث رنج ما میشه. ما اگر همینطور تو این رنج بمونیم و شفاش رو با نسخه الهی به دست نیاریم، رنج رو تبدیل میکنیم به درد. پس اصلا تو زندگی خداوند رنج رو نیافریده. ما با ناهماهنگی هامون، با بیسوادی هامون، امواجمون رو در هم ریخته و متراکم کردیم. پر از انسداد شدیم و به اتفاقها گیر میکنیم. در ذات اتفاق نه خوبه نه بده، خنثاست و البته که با خودش برکت داره، چون انرژی حی الهی رو با خودش حمل میکنه. اما ما بنا به شناخت و آگاهیمون، بنا به ارتعاشمون و حالتی که مجرای درونمون از دیتاهایی که درونش هست به خودش گرفته، به اتفاق گیر میکنیم یا از اتفاق عبور میکنیم. و این موضوع اصلا استثنا نداره. فکر نکن که عبور و هماهنگ شدن فقط با جشنها، شادیها، مهمونیها و خریدها راحته. عبور از یه جراحت و تصادف، از یه سوگواری مرگ، از یه بیماری، ورشکستگی، خیانت، کلن جریانهای ناشناخته و اونهایی که ذهن داره برای ما قضاوتش میکنه هم آسونه. کافی سواد و علمش رو داشته باشیم و اتفاق رو قضاوت نکنیم. اجازه بدیم از دریچه مردمک جان جریان خیر اتفاق رو مشاهده کنه، نه جریان شر. یه نفر از یه خیانت به خود دوستی میرسه، به عزتمندی. یه نفر تو قسمت تاریک اون اتفاق فرو میره چون براش ناشناخته است. بیشتر اسیر میشه، بیشتر رنج و درد تولید میکنه، بیشتر وابسته میشه، بیشتر کنترل میکنه، بیشتر قضاوت و شک به شکایت میکنه. با این عمل کرد در مدار پایینتری از مدار قبلش قرار میگیره و زندگی رو سختتر تجربه میکنه. باید چیکار کرد؟ ای که جان را بهر تن میسوختی، سوختی جان را و تن افروختی. سوختم من، سوخته خواهد کسی، تازه من آتش زند اندر خسی. وای چقدر قشنگ داره توصیف میکنه. هر چیزی تو این جهان ظاهری داره و باطنی. باطنها هستن که با هم سنخیت دارند یا ندارند. اگه وجودی رو کنار وجود دیگهی که باطنش با هم سنخیت نداره قرار بدی، به هم دیگه آسیب میزنن. ظاهر آتش اینه که به چوب آسیب میزنه. ظاهر آب اینه که به آتش آسیب میزنه. همین ظاهر داره در باطنها اتفاق میفته. یه اصل خیلی مهم که ما ازش غافلیم و باور کردنش هم خیلی برامون سخت شده. باطن دنیا یعنی این کیفیت و خاصیت عالم خاک ضد جان ماست. نور جان ما رو میکشه، ضعیف میکنه. ای که جان را بهر تن میسوختی، مشغول شدن به عالم ماده، پی میل جسمی رفتن، اگر از حدش بگذره نور جان رو ضعیف میکنه. پیام قشنگی رو میداره. سوختم من، سوخته خواهد کسی. ریاضت از نفس یه شعله در وجود ما بیدار میکنه، زنده میکنه، که این شعله خصلت‌های نفسانی رو می‌سوزونه. رومی این شعله رو در وجود خودش روشن کرده. خصلت‌های پلید نفسانی رو سوزونده. داره سوال می‌کنه کسی از منی که نفسانیات رو سوزوندم، آتش جان رو شعله ور کردم، یه شعله، یه جرقه می‌خواد که اون رو بزنه به هوای نفسش، خصلت‌های نفسانیش و چراغ جانش رو روشن کنه؟ و حالا با تک زغالی که سوخته آتش روشن کردی؟ چقدر زیبا حضرت رومی سوخته رو توصیف کرده. سوخته چون قابل آتش بود، سوخته بستان که آتش کش بود. همین سوخته درست کردن کلی زحمت داره. باید هی جرقه جرقه بزنی تا یه آتیش بپا کنی، از این آتیش مواظبت کنی تا ناخالصی ها رو بسوزونه. حالا رومی با آگاهیش یه شعله آتش داره که میتونی ازش استفاده کنی و جرم اطراف نور جانت رو بسوزونی. آسون نیست. همت و جسارت میخواد. چی به ما همت و جسارت میده؟ شناخت و آگاهی. اگه به تو بگن فلانجا تو فلان آدرس یه گنج پنهان شده، این آگاهی جرقه و پتانسیل حرکتت میشه. بهت شور میده، قوت میده تا اینکه تا مقصد حرکت کنی. بین راه متوقف نشی، از شور باخبری نسبت به گنجی که ازش مطلع هستی. هر چقدر ما نسبت به بعد لطیفمون، ذات الهیمون آگاهی کسب کنیم، کم کم این جهان ماده برامون رنگ میبازه. شور آگاهیه که به ما دوام حرکت میده. عرفا هر روز در وصل و در مطالعه علم الهی بودند. سالهای زیادی از عمرشون رو در سلوک و رنج کسب علم اصیل طی کردند. این تلاش رو به سوختن توصیف میکنه رومی و حالا داره اعلام میکنه که زبده و خلاصه این آتش آماده است که جانت رو باهاش گرم کنی. آیا تو همت و جسارتش رو داری؟ آیا مشتاق به این آتش گرفتن و سوختن هستی؟ چرا به سوختن تعبیه شده؟ چون ما با هر چیزی که هم هویت بشیم، با وجودش احساس امنیت و ارزشمندی بکنیم، ازش لذت ببریم، باهاش شاد باشیم، اون رو تو جایگاه خدای خودمون قرار میدیم، تو جایگاه وجودی که داره بهمون حیات میده. وقتی بخوایم از اون وجودی که باهاش هم هویت شدیم جدا بشیم، رنج زیادی برامون داره. ما با هر چیزی که هم هویت بشیم، خودمون رو باهاش تعریف کنیم، موقع جدایی میترسیم. بلد نیستیم بدون اون زندگیمون رو چجوری تعریف کنیم، چجوری پیش ببریم. مثل نوزادی که زمان از شیر گرفتنش میرسه. او چی کارا میکنه تا از شیر گرفته نشه؟ چون تمام وجودش رو، امنیتش رو، عشقش رو، تغذیه و حیاتش رو، زنده موندنش رو با آغوش مادر و سینه‌اش تعریف کرده. می‌سوزه تا این هویت رو کنار بذاره، ترک عادت کنه. چه خوب می‌شد اگر زمانی که ما شناختن رو شروع می‌کردیم، خودمون رو با خالق تعریف و هم هویت می‌کردیم. البته که پروردگار این پیشبینی رو کرده. از سن تکلیف ما رو دعوت کرده به مطالعه قرآن و به وصل با خودش تا با وجود خودش هویت بگیریم. ولی ما فراموش کردیم. غافل موندیم و هویتمون رو با جهان ماده ساختیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. دو نوع سوختن تو این زندگی ما داریم. سوختن تن با ریاضت از میلها، سوختن جان با پرداختن به میلها. انتخاب تو کدومه؟ ما می ترسیم که سوختن تن رو انتخاب کنیم. فکر میکنیم منظور از این سوختن یعنی از دست دادن رفاهیات زندگی، یعنی فقر از رفاهیات. ممکنه شاه عالم با بی نهایت کرم و بخشش و ثروتش رشد ما رو در سختی ها و فقر از مال دنیا قرار داده باشه، قطعا نه. پروردگار رشد ما رو در ثروت و رفاهیات تعریف و تصویر کرده، البته که با قوانین خودش. ببین، همه چیز تو این عالم انرژی و ارتعاشه. ما به جای اینکه به جهان جسم که مرتبه بعد از انرژی و ارتعاشه ور بریم و خودمون رو خسته کنیم، باید ارتعاش خودمون رو، بطن وجودمون رو با جریان پر از کشش سبحان الله یکی کنیم. یعنی بر اساس دستورات خداوند و احکام دینمون، جریان الکترومغناطیس یعنی انسجام قلب و مغز رو طوری تنظیم کنیم که همه چیز سمت ما شتابان باشن، همونطوری که سمت الله در شتاب هستند. ما میدان ارتعاش رو درست نمی کنیم. تمام تمرکزمون رو میذاریم رو جهان ماده. اینه که ارتعاش ما متفاوت از ارتعاش ذات الهی میشه. موجی که از ما ساطع میشه جذب کننده نیست، دفع کننده است، هماهنگ با جریان زندگی نیست. همه ارکان هستی، تمام تجلیات طبق امر الهی میخوان که سمت ما حرکت داشته باشن و به ما خدمت کنن. ما راهو بستیم. چه زیبا رو میداره اشاره میکنه. با علمی که به ما میده، اگر بهش عمل کنیم، انسدادها، عایقها، امواج ضد جریان زندگی رو میسوزونیم. چیزی که باقی میمونه ذات الهی ماست که با تمام هستی و غنا و عشق هماهنگه. کاش باور کنیم، کاش اعتماد کنیم، کاش برای این نسخه‌ای که رومی میده فرصت عمل بذاریم. یه جوری ما جهان جسم رو چسبیدیم و با ظلمتش هم هویت شدیم که به کلی راهمون رو از صراط مستقیم زده. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. چه بیان زیبا و به جایی. انقدر بر تن و امیالش متمرکز شدیم که چراغ جان ما مهالود شده، نورش ضعیف شده، مثل ماه که زیر ابرها پنهان میشه. ببین رومی که درک از اهمیت چراغ جان داره چطوری در حسرت و ناله است از ضعیف شدن نورش. ما همچین دریغ و حسرتی رو تو وجود خودمون حس میکنیم؟ ما هم هوشیار این چراغ در وجودمون هستیم؟ یا دریغ و افسوس ما به خاطر آتش هایی که اتفاقا نور این چراغ رو از بین میبره؟ به تلاش روزمرت نگاه کن. به ای کاش هات، به حسرت هات، به اشتیاق هات. ببین سمت کدوم آتشه؟ آتشی که جان رو میسوزونه یا آتشی که عایق‌های جان رو میسوزونه؟ اینجا رومی حین سوگواری از زبان بازنگان برای توتیش و از زبان خودش برای مرغ جانش سوگوار شمس هم هست. ما چراغ بیرونی داریم در لباس و کالبد انسان. اسمش رو میذاریم پیامبر، ائمه، استاد، مربی. هیچ کدوم از این استادها، پیامبرها همیشگی نیستند. میرسه زمانی که باید این لباس رو در بیارند و با منبعشون یکی بشند. پیامبران، ائمه، اساتیدی که راوی صادق قرآن و ائمه هستند، میان که ما رو آموزش بدند تا با موسای جان آشنا بشیم. یاد بگیریم چطور نطق مرغ جان رو معنا کنیم و همینطور این که باهاش گفتگو داشته باشیم. شمس به ملاقات مولوی اومد تا بهش آموزش بده چطور صدای درونش رو بشنوه. اون رو تمرین داد تا مهارت پیدا کنه در تعامل با هدایتگر درونیش. و البته که مثل تمام مربی ها زمان فراق و جداییش رسید. و رومی از عشق زیادی که به این راه برداشت و در سوک شمس تا آخر عمرش موند. یه زمانی با بیتابی و مقاومت، یه زمانی با صلح و قدر شناسی و زیبا داشتن یادبود شمس. هر آنچه که در زندگی ما وارد میشه تجلی از روح الهیه. در اصل خداست در شکل و قالب‌های متفاوت. قشنگ اگر بر آمد و رفت‌ها تسلیم باشیم. چسبیم به یه نفر، یه موقعیت، یه ابزار و بخوایم فقط عشق رو، لذت رو، آرامش رو با اون تعریف کنیم. حتی به قالب همسر، پدر، مادر و فرزند و یا مربی نباید چسبید. تمام سیارات آسمان در مدار خودشون در حال حرکتند. ما هم سیارات و ستارات آسمان الهی هستیم که باید در مدار خودمون حرکت کنیم. آنچه که قرار از عشق، از مهر، از غنا، از صمیمیت نصیب ما بشه، دمادم داره از بیشمار دست‌های الهی به ما عطا میشه. اگر زمان تغییر و حرکت و سفره یکی از این قالب‌ها برسه، ما نباید اسیر اون قالب بمونیم. با مقاومت‌هامون، دلتنگی‌هامون و فرو رفتنمون در نیمه تاریک فراق‌ها، ما دست خدا رو در عشق ورزی، در مهر، در عطای رزقش می‌بندیم. باید این مانترای ما باشه که هر کسی یا هر چیزی که اومد به زندگی من خوش اومد. اگه رفت، خوش رفت. من گشودم به معجزات لحظه. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. آن که او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. اینجا رومی از مرثیه برای مرغ جان و برای شمس، یاد مرثیه هجرانش برای معشوق میفته. مرغ جان جزی از کل وجود معشوقه، شمس سایه ای از معشوقه. وقتی اینا رو درک کنی، آتش فراق و هجران خیلی سوزنده میشه. حالا فکر کنی این آتش برای کسی که سعی میکنه دمادم در حضور آگاهی باشه چقدر سوزاننده تر از کسیه که در غفلته. شیر مستی که صفت بیرون بود، از بسیط مغزار افزون بود. شیر جنگل در ذات قدرت و شوکت داره. حالا فکر کن این قدرت و شوکت با زیبایی و وسعت مغزار هم همراه بشه. اون قدرت و شوکت چه قرشی بشه، چه عظمتی بشه. ساده این بیت یعنی فکر کن یکی نزده میرقصه، حالا براش یه آهنگ خوشنوا و خوش رقص هم بنوازی، دیگه تو پوست و کالبد و جسمش جا نمیشه. فکر کن تو روزمرگی در وحدت زندگی تو تجربه کنی، هر چیزی که مشاهده میکنی یادآور روح الهی باشه. اما در فراق و تغییر یکی از این تجلیات تو هوشیارتر بشی بر ذات الهیت. یه نفس آرام و عمیق بکش. تجربه این زندگی، عشقها، مهرها، لذتها، سرخوشیها، خاطر سازیها، خاطر بازیها، آمد و رفتها، همه یه پانتومیمه تا ما رو به یاد یار بندازه. فکر کن آب می نوشی و هضم می بری از طعم سیرابی که با اون آب حس می کنی. طعم یه میوه، به آغوش کشیدن یارت یا فرزندت. بازی و بگو بخند با دوستت. تماشای آسمان و ستاره ها. لذت از بارون و برف. تماشای جنگل، دریا. هر چیزی که حس خوبی به تو بده. اگر به این فکر کنی که خوب هم نشینی و تجربه و لمس و چشیدن این مصنوع میتونی فرزندم باشه، پدر مادرم، یه موقعیت اجتماعی، چه حسی داره؟ حالا اگر با سازندش هم نشین بشم چه حسی پیدا میکنم؟ این یه وجه قضیه. حالا وقتی بعد از به دست آوردنها طعم فراق رو میچشی، بعد از هم هویت شدن با مرتبه اجتماعیت، با مهر فرزندت، با عشق به یارت. از اون دور میشی یا از دستش میدی؟ تجربه فراق ها چه حالی به ما میده؟ به این فکر کن که ما چیزی رو به دست نیاوردیم که در فراقش قرار بگیریم. ما با یه وجود هم‌هویت شدیم که سایه بوده. اصل این سایه روح الهیه که ما فعلا در فراق از اون وجود هستیم. حالا مقایسه کن فراق فرزند چه حالی میده؟ حالا در فراق از مالک و صاحب اصلی اون فرزند بودن چه حسی باید داشته باشه؟ چرا ما این حس رو نداریم؟ فقط به این خاطر که ما از اصل خودمون غافل موندیم، اون رو فراموش کردیم. یکم به سوگواری ها توجه کن، سوگواری های خودت یا دیگران. در زمان از دست دادن ها، دور شدن ها، فراق ها، دلتنگی ها، چی کارا میکنیم؟ چه حسی داریم؟ حالا اگه ذره ذره به یاد بیاریم که ما از یه منشأ اصیل جدا شدیم، عشق حقیقی رو به یاد بیاریم، در دوری و فراق از اون عشق اصیل چجور دلتنگی رو تجربه میکنیم و برای این دلتنگی دست به چه کارایی میزنیم؟ قابل تصور هست؟ قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. زندگی یه شعره. ما داریم به قافیه های این شعر برمیریم. تو شعر ما داریم حسی رو از یه بودن توصیف میکنیم. خالق تو شعر زندگی میگه نیازی نیست زیاد به قافیه ور بری. حواست به من باشه که استعداد شعر رو بهت دادم. پروردگار خالق و شاعر هستی و جریان زندگیه. چند بیت از این جریان زندگی رو به ما امانت داده. همینطور توانایی شعر سرودن رو هم به ما داده. توانایی سرودن شعر زندگی. یه نوع قالب شعری هست به اسم تضمین. شاعر با آوردن بیت‌هایی از یه شاعر معروف در شعر خودش، این قالب شعر رو خلق می‌کنه. ما هم دقیقاً داریم شعر خدا رو در شعر خودمون تضمین می‌کنیم. خالق داره بهمون هشدار میده که حواس پرت شعر زندگیت نشی. معنا رو گم نکنی، خالق رو فراموش نکنی. خوش نشین ای قافیه اندیشه من، قافیه دولت توی در پیش من. ما باید لذت از زندگی رو پیدا کنیم، نه به این خاطر که کم و زیادها رو تغییر بدیم. لذت از زندگی زمانی حاصل میشه که ما معشوق رو در تمام تجلیاتش مشاهده کنیم. وقتی کودک یا همسرت رو در آغوش میکشی، هوشیار باش که خدا رو در اون شکل داری به آغوشت میاری. ببین اینجوری لذت تعاملات و تجربه زندگی چندین برابر میشه. و دیگه اونجا کم و زیادش مهم نیست. کی اومد، کی رفت، کی قهره، کی آشتیه، کی هست، کی نیست. همیشه خدا هست در قالب‌های مقابل. همون مهر و عشقی رو که از فرزندم میخوام، از همسرم میخوام، همون طعمی که از یه غذای مجلل میخوام، همون تجربه و حسی که از یه مسافرت یا یه جشن میخوام، از یه خرید میخوام. میشه با آنچه که هست حس کرد، چون آنچه که هست تمام طعمها رو در خودش داره. قافیه دولت توی در پیش من. قافیه تمام مصرع‌های زندگی ما خداست. به شعر زندگی با داشته‌های ذهنی ورنریم که بخوایم خوشگلش کنیم یا معنای خاصی ازش متجلی کنیم. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن؟ حرف چه بود خار دیوار رزان؟ معنا رو هیچ وقت نمیشه در قالب کلمه به زیبایی آنچه که هست جلوه‌گر کرد. باید حواسمون باشه که اسیر محدوده واژه‌ها نشیم. فکر کن بخوای احساس لذتت رو از یه دمنوش، از یه گفتگو، از تماشای یه فیلم، از سرمای زمستون، از گرمای تابستون توصیف کنی. هر چقدر که با کلمات تلاش کنی غیر از سخت کردن واژه ها، جمله ها، کار دیگه ای کردی؟ لذت بردن از زندگی با تغییر آدم ها، کنترلشون، نصیحتشون، حتی مهر دادن بهشون. لذت بردن از زندگی با تغییر ابزار، زیاد و کم کردنش، با تغییر مکانها، باعث دسترسی به اصل و معنای زندگی نیست. این جسم و حواسش محدوده. وقتی بخوای اصل رو درک کنی، باید تو حالت مراقبه گون چشم رو بر این جهان و ابزار و تجسدهاش ببندی. همون کاری که ما موقع نماز انجام میدیم، همه چیز رو لا میکنیم، حکم الله اکبر، لا اله الا الله میدیم و وارد میدان تجربه با اصل و منبع میشیم. انقدر واژه محدوده که رومی رحم نکرده. کلمات رو مقابل باغ معنا به خار دیوار تشبیه کرده. با خار دیوار میشه باغ رو تزیین کرد. با ور رفتن به خارهای باغ میشه از باغ لذت برد؟ بکن دستت بسوزه. با گفتن آخ سوختم میشه حسی رو که تجربه کردی منتقل کرد؟ وقتی میگی آخ سوختم، تازه گنگ و گیج طرفت میاد مقابلت میسته میگه چی شده ببینم. با آخ سوختم تو درک از اتفاق نداره. با مشاهده بهتر درک میکنه، ولی حتی با دیدن هم به اندازه تو نمیتونه معنایی رو که تو در جسمت حس کردی و تجربه کردی تجربه کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. این توصیف از سوختن رو که نمیتونه درکی به طرف مقابل بده، با توصیفی که داری از حقیقت و معنا در اشعار رومی میخونی کاملا همسانه. یعنی هر چقدر درباره معرفت بخونی به معرفت نمیرسی، مگر اینکه شروع کنی به ساختن میدانهاش و تجربهش. همینطور هوشیار باش که هر چقدر پی آرامش، خوشی، لذت و عشق در کالبدها و اجسام باشی، اصلاً به حقیقتش نمیرسی، مگر اینکه چشمت رو بر حواس تن ببندی، همه چیز رو لا کنی و در تجربه وصل با منبع قنا خودت رو قرار بدی. یعنی تا وقتی که ما تو کتاب‌ها، دوره‌ها، جلسات پی معنا می‌گردیم و تا وقتی که تو پوسته‌ها، قالب‌ها پی لذتی که از وصل با خدا، از بهشت به یاد داریم می‌گردیم، در دور تسلسل هستیم. حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. حواس تن و آنچه که مربوط تجربه با حواس تن هست رو باید کنار گذاشت تا بشه به حقیقت عالم و طعم و عطری که داره دسترسی پیدا کرد. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا، این معانی، این ابیات، این توصیف ها برات شعر حرف قشنگ اسطوره است؟ با ذهنت میشنوی یا با قلبت؟ یکم با خودمون صادق باشیم. بکن توی سانحه ما دچار فراموشی شدیم. همه دارن با ایما و اشارات ما رو به یاد اصلمون میندازن، به اون چیزی که بودیم و معشوقمون. قصد حرکت به سمت آنچه که هستی و معشوق حقیقیت داری، یا میخوای در این فراموشی آنچه که هست ولی حقیقت تو نیست ادامه بدی؟ میخوای به خونه برگردی یا همینجا هم خوبه، بدی نیست؟ بکن در اثر فراموشی حاصل از اون سانحه تو یارت رو فراموش کردی، فرزندت رو نمیشناسی، پدر مادرت رو نمیشناسی، به خاطر احتیاجت وابسته به پرستار و دکتر و محیط بیمارستان شدی. حاضر هستی تلاش کنی بر اینکه خانواده رو، خونه رو به یاد بیاری؟ یا میخوای تو این مجاز سربار بمونی؟ قصد از اینکه یه بیمار رو تو بیمارستان نگه میدارن برای این نیست که عاشق پرستار و امکانات بیمارستان و دکتر بشه. برای اینه که سلامتیش رو به دست بیاره، به خونش برگرده. میشه کسایی که حقیقت زندگیش هستند. باید برگرده به شغل حقیقیش، استعداد و توان و مهارتی که داره. درسته؟ رومی داره نفس ما رو از اون خواب ظلمانی بیدار میکنه. با این اشارات، با این ابیات، داری به خواب میری یا از خواب بیدار میشی؟ آدمی که بیدار میشه حرکت رو شروع میکنه. آدمی که خواب و بیداره یه قلط میزنه، به خوابش تو همون حالتی که بوده ادامه میده. هوشیار باش که موندن تو حالتهای قبلی، باورهای قبلی و ادامه دادن به همون شکل زندگی، خواب موندنه و عمیق تر شدن در اون خواب. خوبه که با بیت 1730 بمونیم. این نشست یه جرقه های از بیداری بر اصل شریفمون در ما زد. راهکار بیدار موندن رو هم داد. یادت باش آگاهیه که پتانسیل حرکت ماست. ذهن با ناشناخته سنخیت نداره. اصلا در تضاده. ازش میترسه. شناخته حتی اگه براش رنج هم داشته باشه با همون ادامه میده. فکر کن بخوای برای مادر بزرگت یه موبایل نو بخری. موبایل قدیمی چندان کارایی نداره، اما چون براش شناخته است در مقابل این نو شدن مقاومت داره. آگاهی نو هم برای ذهن ناشناخته است. همون مقداری که براش تکراریه براش آشناس رو برمیداره. ناشناخته ها رو اجازه ورود نمیده. خوشبینانه هر کتاب رو که سه بار بخونی، هر مجلس و فایل رو که سه بار بشنوی، رک بهت بگم که یک سوم از معنا رو برداشت میکنی. باور کن این یک حقیقته. بعد از سه بار تمرکز بر یه موضوع، یه معنا، ما تنها یک سومش رو برداشت میکنیم. این حقیقت رو به خوبی من که کارم آموزشه در تجربه ها مشاهده کردم. اینه که بعد از هر نشست، همراه با هر دوره، هر آگاهی، فرصت مشق و تمرین میذاریم. مشق این نشست تمرین تمرکز بر موسای جان باشه، با پیش آگاهی این که وقتی متمرکز میشی بر مرغ جانت، به کمک اون در لازمان و لامکان قرار میگیری. تعریف زمان و مکان یک واقعیت جعلیه، حقیقت ما نیست، و تو هر چقدر در بعد لطیفت بیشتر متمرکز باشی، بیشتر جلی بودن مکان و زمان رو درک میکنی و بیشتر مشاهده میکنی که چقدر وسیع هستی و در وجودت چقدر عشق، شادی و سرور نهفته است که ازش غافل موندی و پی اون شادی و عشق و سرور در جهان ماده هستی. برکت باشه این نشست، این آگاهی، این آتش روشن و جرقه‌ای که حضرت رومی به ما عطا کرد. بریم که حالشو ببریم. فقط یادت به قانون بها، نشر، زکات و شکرانه هم باشه. رسم خدا زندگی در وحدته و تا هر موهبتی که بهت میبخشه، حتی آگاهی رو در وحدت به کار نندازی، انرژیش رو، ثمرش رو بهت نمیده. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که جسارت، همت و لیاقت برداشت و بخشش از این بی‌نهایت رو در خودت فعال کنی. نور باشی.